أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
درگیری فرهنگی سیاسی که درگیری نظامی حتی بوده،
تغییر بودن این درگیری ها هم بوده، منتها شکلش متفاوت بوده. یه موقع جامعه شیعه مثلا هنوز دولت مرکزی نداشته و به شکل به اصطلاح مبارزه پارتیزانی بوده، بعد هم که در دوره صفویه و شکلی دولت شیعیست بازی همینطور ادامه داشته. و سوم کاری هم که میکردن تو این به اصطلاح انقلابگریشون سازندگی بوده، یعنی تلاششون این بوده که یک جامعه شیعی ساخته بشه، فقط بحث درگیری و رقص کنم حاشیه گرفتن و منحل نشدن و عدم استحاله نبوده، بلکه یه جامعه رو می ساختن دیگه. خب این جامعه شیعی که شما دارید تفکر خودش، فکر خودش، فرهنگ خاص خودش، بخش مهمیش حاصل همین تلاش تاریخی حوزه حاشیه است. نکته مهمی که هست این که این مبارزه تو دوره معاصر ما وارد یه عرصه جدیدی شده. هم دشمن وارد این کار جدید شده، طرز جدید شده. یعنی شما در دوره های قبل یه دولت مدرنی نداشتید که این دولت مدرن همه عرصه های حیات زندگی اجتماعی انسان و مدیریت میکنه. من دولت های مدرنه و باز شما کمتر داشتید یا نداشتید حتی که واقعا یه دولتی شکل بگیره که یه جریان قدرتی شکل بگیره که بخواد یه ذهنکده واحد جهانی درست بکنه و همه شؤون جامعه جهانی رو بر محور یک فرهنگ و یک مکتب سامان بده. این امر جدیدیه دیگه، سابقه تاریخی نداریم. در جبهه مقابل ما چنین چیزی رو نداشتیم. این جبهه ایست که جبهه کفر در دوران جدید به شکست یافته و دنبال ایجاد یک جامعه جهانی واحد و یک دهکده واحد مبتنی بر مکتب و فرهنگ واحد هم هست. حالا با تحولاتی که در این جبهه شکل گرفته، ولی در همه دوران ها این بوده، این دنبال ایجاد یک جامعه واحد مبتنی بر مکتب واحد مبتنی بر یک فرهنگ و یک ایدئولوژی هستن با صراحت هم میرن. خب در چنین دورانی که اونها به اصطلاح دولت مدرن رو شکل دادن و بعد جامعه غربی به دنبال این بوده که از مرزهای خودش عبور کنه و نفوذ کنه تو مرزهای فرهنگی دیگر، تمدنهای دیگر، اونها رو منحل کنه توی تمدن خودش، یعنی جریان استحاله در نجات جامعه جهانی رو برنامه ریزی میکرده، یه مواجه هایی باش شده دیگه. ببینید این نوع به اصطلاح نفوذ یه امر بی‌سابقه ای تقریبا که در مدرن نفوذ کرده در دنیای اسلام و همه جلوه های زندگی ما رو مبتنی بر فرهنگ خودشون شکل دادن. این نفوذ مربوطه به دو سه قرن اخیر به خصوص دیگه، که حالا با فرض بکنیم بعضی از محصولات جامعه غربی آغاز شده و کم کم منتهی شده به تحول در عرض کنم حوزه علوم. مثلا این که تو ایران معروف همتون میدونید دیگه، این رو که فرض کنید در دوره قاجار بعد از جنگی که ما رو با روسیه داشتیم به شکست خوردیم، ابتدا سلاح‌های مدرن از اروپا آوردن، بعد از سلاح‌های مدرن متوجه شدن که سلاح برای پیروزی کافی نیست، بعد ارتش مدرن ساخته بشه، ارتش مدرن دارالفنون‌ها آمد، بعد از دارالفنون‌ها کم کم بعد توسعه پیدا کرد، توجه پیدا شد که غرب مسئله محصولات و اینا فقط نیست، بلکه یک تحول عمیق‌تری بعد اتفاق می‌افته، بعد مشروطه پیش آمد و تحول سیاسی و بعدم بحث برنامه‌ریزی برای عرض کنم پیشرفت و توسعه که حالا بعد از جنگ جهانی دوم تو ایران از سال 24 شروع شد. بنابراین یه مجموعه تلاش‌هایی کردن برای اینکه کشورهای دیگر رو استحاله در فرهنگ غرب بکنن، از جمله دنیای اسلام. انقلاب اسلامی در واقع یک واکنش عظیم نیست که از طرف مکتب اهل بیت دنیای اسلام، دنیای تشیع در مقابل این جریان نفوذ و سلطه اتفاق افتاده و در واقع در صدد هست که جلوی نفوذ رو بگیره و دوباره هویت جامعه مؤمن، هویت اسلامی دنیای اسلام رو در مقابل غرب احیا بکنه، با این معمولیت اتفاق افتاده. و خب به نظر میاد امام هم برای او از آغاز سه مرحله رو پیش بینی میکردن. مرحله اول ایجاد دولت اسلامی در کشور ماست، بعد ایجاد به اصطلاح بیداری و احیای معنوی در دنیای اسلام، بعدم یک بیداری در جهان که به تعبیر است ما مقدمی زمون. خب یه همچین انقلابی اتفاق افتاده تو این مقیاس و میخواد صف‌بندی در مقابل جبهه تمدن مادی ایجاد بکنه، این تمدنی که دنبال گرفتن جهان به استحاله فرهنگ هایی که در درون خودش بود. انقلاب اسلامی یه معمولیت به این وسعت داره، یعنی در واقع این باز همون ادامه جریان روحانیت تشیع هست. روحانیت تشیع تو این مرحله وارد یه عرصه جدید شد. یه موقع من به ذهنم می آمد، شاید به گایم عرض کردم که ما فقهایی داشتیم که قابل قضاوت مستقل صحیح بودن قبل از امام، تفاوتش در مقیاس ولایتی که می دیدن. ما فقیهی نداریم که مقیاس ولایت فقیه رو مثل امام جامعه جهانی ببینه. نظر امامی بود که ولایت فقیه ولایتش مطلق است و موضوعش هم اینه. در منشور روحانیت ببینید میگن استراتژی حاکم بر جهان رو کفار معین میکنن، این استراتژی ما هم معین بکنیم. یعنی ببینید مقیاس درگیری رو مدیریت جهانی میدونن و میگن مأموریت روحانیت شیعه، مأموریت از کنم فقیه حاکم متصدی این است که راه بری جهان رو به حدی بگیره، استراتژی حاکم بر جهان رو او تعیین میکنه. خب اگر ما یه انقلاب توی این مقیاس داریم که این انقلاب مسیرش هم به تعبیر است امام رضوان الله تعالی که معمار این انقلاب هستن رسیدن به اصل ظهور هست، حالا ملاحظه فرمودید که رهبر از انقلاب تو دوره اخیر میگن این اقدام پنج مرحله داره. ما به سمت تمدن اسلامی حرکت میکنیم، از انقلاب اسلامی تا نظام اسلامی تا دولت اسلامی تا جامعه اسلامی تا تمدن اسلامی. خب اگر واقعا این مسیر مسیری که انقلاب داره دنبال میکنه، یعنی میخواد ایجاد یه تمدنی بکنه که این تمدن اگر ساخته شد نفوذ فرهنگی در جهان بکنه و از طریق به اصطلاح گسترش فرهنگی جهان رو فتح کنه، که این بیان اخیر ایشون است که دیگه بحث کشورگشایی نیست. اگر شما توانستید تمدن اسلامی رو احیا بکنید و این مراحل پشت سر گذاشته بشه، یعنی تولید بکنید، از بازسازی بکنید بعد از انقلاب اسلامی و نظام اسلامی، دولت اسلامی و جامعه اسلامی رو در قدمت یه فضای تمدنی ایجاد بکنید، تمدن اسلامی تو دنیای معاصر نفوذ میکنه و به تعبیر دیگه غلبه فرهنگی اتفاق میفته و به تعبیر بعضی از خود از کنه متفکرین غرب، فرهنگ اسلام میتواند در جهاد حاضمه خودش فرهنگهای دیگر حذف بکنه. این مسیر است که ما باید ادامه بکنیم. خب تو این مسیر انقلاب بودن حوزه یعنی چه؟ به نظر میاد اصلا انقلابی بودن حوزه به این است که این میدان درگیری رو اول درک کنه. اگر ما واقعا این میدان درگیری رو ندیدیم و احساس کردیم که نه درگیری نیست، طبیعتا نمیتونیم مأموریت‌های خودمون رو بشناسیم. یعنی مقیاس درگیری که امام ایجاد کردن در جهان و بعد انقلاب اسلامی رو از مرز یک انقلاب ملی به مرز یک انقلاب اسلامی و یک انقلاب جهانی عبور دادن، واقعا این اتفاقاتی است که افتاده. ما بخوایم یا نخواهیم این واقعیت پیش روی ماست. اون چی که اتفاق افتاده اینه که انقلاب اسلامی به فضای جدیدی رو در جهان ایجاد کرده، دو قطبی عرض کنم کمونیسم و سرمایه‌داری رو تبدیل کرد به دو قطبی اسلام و غرب. در واقع الان درگیری‌های اصلی در جهان همینه. ببینید یه طرف ماجرا بسیاری از مسائل مهم جهانی و منطقه‌ای ما و اسلام هست. یعنی حالا این دائما هم این حرکت ناب شده، ما الان توی فضایی هستیم که ترکیب و تجزیه‌های درون دنیای اسلام و صف‌بندی‌های درون خود دنیای اسلام داره شفاف و روشن میشه. یعنی یه موقعی شما درگیری کمونیسم و سرمایه‌داری رو داشتید، با انقلاب اسلامی تبدیل شد به اسلام و غرب، با فروپاشی شوروی تبدیل شد به اسلام و سرمایه‌داری و دیگر دموکراسی، بعد جریان نظام سلطه جهانی با برنامه‌ریزی که انجام داده داره که از کنم شبکه سازی کنه جریان های افسوری خودش رو در جهان و در دنیای اسلام، در واقع دنیای اسلام رو هم داره تجزیه میکنه به جریان همسوی و واقع که جریان از کنم طرفداران ادبیات توسعه مثل ترکیه و امثال اینها و طرفداران خود کشور ما و دنیای اسلام و همچنین جریان از کنم سلفی ها و جبهه عربستان و امثال اینا، اینا رو سازماندهی کرده در واقع الان صفنجی داره خیلی روشن‌تر هم میشه دیگه. یه طرف جبهه مقاومت هست که مکتب اهل بیت و بخشی از دنیای اسلام که اقلیه این جبهه رو تشکیل میدن و پشتیبانی میکنن و بعد عرض کنم موحدین و مستضعفین جهانی یه طرف هم در واقع اون برش هم جریان نظام سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی و جریان‌های همسوی او در جهان از جمله در دنیای اسلام. خب این درگیری شفافی که الان پیش روی ما هست اگر ما این درگیری رو نشناسیم، اول اصلا دیگه حوزه انقلابی بی‌معناست، یعنی حوزه‌ای که میخواد این انقلاب رو ادامه بده اگه احساس کردید که تمام شده است ماموریت انقلاب، ولی اگه این درگیری رو دیدیم و دیدیم این باید ادامه پیدا کنه که حالا عرض کردم مثلا رهبر انقلاب اسلامی میگن این تو این موارد باید ادامه پیدا کنه، بعد از این ما باید دولت اسلامی ایجاد کنیم، بعد جامعه اسلامی، بعد از جامعه اسلامی و برسیم به تمدن اسلامی که افق فرهنگی جدیدی مقابل جهان باز بشه و به اصطلاح فتوحات فرهنگی بعد از این اتفاق بیفته و به اصطلاح ما غرب رو استحاله در فرهنگ خودمون بکنیم، فرهنگ غرب منحل بشه در فرهنگ اسلامی و تمدن اسلام. حوزه اگر این درگیری رو فهمید، حوزه انقلاب حوزه ایست که مأموریت های خودش رو میتونیم مقدار تعریف، یعنی اگه بناست حلقه اتصال فرهنگ مذهب به جامعه باشه، بتواند تو این مقیاس فرهنگ مذهب رو هم بفهمد، هم بتواند به جامعه منتقل کنه. بنابراین اگر شما میگید حوزه ما یک دستگاه پژوهش داره، یک دستگاه عظیم آموزش داره، یک دستگاه عظیم تبلیغ داره که بخش عمده مسئولیت‌های حوزه است، و مقیاس پژوهش حوزه، آموزش حوزه و تبلیغ حوزه به این مقیاس ارتقا پیدا کنه، یعنی بتوانم چه در حوزه فقه، چه در حوزه کلام و اعتقادات و فلسفه و حکمت، چه در حوزه اخلاق و عرفان، تو مقیاس از کنم ایجاد یک تمدن تمخب در مقیاس ایجاد یک دولت اسلامی، جامعه اسلامی به تمدن اسلام، یعنی تفقه دینی که در حوزه اتفاق میفته، پژوهشی که در حوزه اتفاق میفته، باید به مقیاس تفقه برای ایجاد تمدن ارتقا پیدا کنه. یعنی اگر شما قائل شدید که برای اینکه ما به تمدن اسلام برسیم نیاز به یک عقلانیتی داریم که در این عقلانیت از کنم اجتماعی که درش علوم هستن، دستگاه برنامه‌ریزی و دانش برنامه‌ریزی هست، باید محورش فرهنگ مذهب باشه، تفقه دینی باید بتواند محور عقلانیت اجتماعی قرار بگیره که یک تمدن بر اساسش ساخته میشه. حالا این مال اون چیزی که من اشاره کردم، یعنی شما سه دستگاه داشته باشید، دستگاه استنباط، علم، اجرا، باید دستگاه استنباط محور باشه تو عقلانیت، یعنی تفقه دینی تو این مقیاس بعد پیدا کنه. حقیقت این است که کلام ما، عرفان ما، فقه ما با همه استواری که داره، به ویژه فقه که به تعبیر بزرگان یک بتون دستگاه هست، بتون آرمه، به این راحتی نمیشه شما تخریبش بکنید، دستگاهی است که درش تعبیر دین هست که دوست استوار و محکم هست، اما در این حال محدودیت های ما باید حوزمون به لحاظ علم کلام، به لحاظ علم فقه، به لحاظ اخلاق و عرفان وارد مقیاسی از پژوهش بشود که میتواند راهبری یک تمدن رو مسائل تمدنی رو میتواند رو فصل بکنه، و الا اگر حوزه تو این مقیاس کار نکنه و پژوهش هاش در همون مقیاس های گذشته بماند، تردید نکنید که این حوزه به لحاظ موضوع کار خودش از انقلاب فاصله خواهد گرفت، نمیتواند حلقه اتصال جامعه شیعه به امام تو این مقیاس، یعنی نمیتوانید حرکت رو به پیش جامعه جهانی به سمت عرض ظهور رو راهبری بکنید. راهبری این حرکت رو به پیش منوط به این است که اگر شما میگید که ما باید در مقیاس سیاست گذاری و تعیین استراتژی های جهان حضور پیدا کنیم، خب حوزه باید منزلت معرفت هاش، معرفت های دینی که توبیر میکنن، منزلت پژوهش هاش توی مقیاس باشه. بعد همون پژوهش ها تبدیل میشن به یک نظام آموزشی و نظام تحقیقی. اما ظرفیت تبلیغی ما، ظرفیت آموزش ما، ظرفیت پژوهش ما ظرفیت نیست. ظرفیت سنتی ما در عین اتقانی که دارد که نسبت به گذشته ها جوابگو بوده و پاسخ مکاتب رقیب رو میداده، پاسخ رقبا رو میداده و لذا تونست به جامعه شیعه رو حفظ بکنه. شما نمیتونه بگید که ظرفیتی که ایجاد شده در فقه، در عرفان، در حکمت، در کلام و سایر معارف دینی در جامعه شیعه ظرفیت پاسخگو در دوران خودش نبوده و الا حتما منحل میشد در فرهنگهای دیگه جامعه شیعه. اینکه جامعه شیعه محفوظ مانده به خاطر این است که ظرفیت کار حوزه متناسب با درگیری زمان خودش، متناسب با یک حوزه انقلابی در زمان خودش، یک اقلیت به اصطلاح جامعه که اقلیت بودن دیگه، اکثریت که نبودن، این جامعه رو حفظ کرده، سامان داده، پیش برده، تبدیلش کرده به یه جامعه فعال که تو همه حوزه ها مقاومت کرده، نه فقهش منحل شده در مذاهب دیگر، نه کلامش، نه عرفانش، بلکه به عکس بعد از دوران امام صادق ما بودیم که رو مکاتب دیگر دنیای اسلام اثر گذاشتیم و محور بوده جامعه بشری. نسبت به جریان های جهانی هم همینطور بوده، یعنی طور نبوده که ما باید با جریان های داخل دنیای اسلام درگیر باشیم. ما درگیر بودیم از گذشته با مثلا تفکر یونان، تفکر غرب، و میدونید این تفکرها وارد دنیای اسلام شده، فکتوریتمی که دوران معمول زده شده و جریان های دیگر تفکر بیرون دنیای اسلام آورده، در اینها جامعه تشیع منفعل نبوده، توانسته بمانه، خودش رو حفظ بکنه در مقابل این تفکرها. این معناش انقلابی بودن. واقعا حوزه شیعه دائما رفتارش رفتار انقلابی بوده، درگیر بوده، منفعل نمی شده، فعال برخورد می کرده، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ ارز کنم مرزبندی های سیاسی، نمی داشته جامعه شیعه قاطی بشه، استحاله بشه، و فقط این دو کار هم نمی کرده، سازندگی می کرده. یه جایی هم اقدامات جدی سیاسی هم داشته، یعنی تو نیست که فعالیتش فقط فعالیت های فرهنگی بوده. واقعا اگر فقط کار فرهنگی باشه که جامعه سازی باشه اتفاق نمی افته. این واقعا میدید اتفاق افتاده. بعد که جریان صفوی شکل گرفته واقعا روحانی چیه فعال برخورد کرده. کسی خیال کنه اون دوران دورانی بود که بعد مقابل دولت پادشاهی شیعی ما میستدی انقلاب میکردی و برطرفی میکردی، این برس فلسفه تاریخ نمیدونه، یعنی متوجه نیست که وقایع تو دورانهای خاص خودش رو شکل میگیرن. اصلا امکانی تو اون دوران نیست، امکان حکومتی در مقیاس ولایت فقیه، نه پادشاهی که پادشاهی شیعه باشه، علما نفوذ کنن اصلاحش بکنن، این مال اون دوران نبوده. علما شیعه واقعا فعال برخورد میکردن، انقلابی برخورد میکردن، اونطور انقلابی بودن تو دورانهای مختلف متفاوته، ولذا جامعه شیعه هم پیش بردن. جامعه شیعه نه منحل شده در دولت عثمانی، نه منحل شده در دولت بنی عباس، نه منحل شده در عرض کنم فلسفه غرب و تفکر غرب، و محفوظ مونده دیگه. ما منفعل نبودیم، با اینکه میدونید هجوم دانش‌های تولید شده در اروپا و یونان، به خصوص یونان، به دنیای اسلام هجوم شدیدی بوده، ما منفعل نبودیم. در مقابل کلام اهل سنت هم منفعل نبودیم، در مقابل عرفانشون منفعل نبودیم، در مقابل فقهشون بودیم، معنیش انقلابیگری. و لذا جامعه شیعه رو حفظ کرد، یه جامعه رو به پیش فعال. شما همیشه هم ببینید شیعه رو به پیش بوده، در حد اما از دوران غیبت میگم، قبل از غیبت که هدایت مستقیم‌تر معصومین بوده و شبکه وکالت اون سر جا خوده، از دوران غیبت که فقها به بیان امام و انگشت اشارت امام علیه السلام محور شدن، واقعا جریان فقاهت شیعه جریان فعال بوده، یعنی جریانی نبوده که فقط منفعل باشه، مواظب باشه قاطی نشه، حاشیه بگیره، نه، مبارزه منفی فقط نمی‌کرده، مبارزه مثبت هم می‌کرده، سازندگی هم داشته، و این یعنی یه حوزه فعال انقلابی. تو این دوران همینطور. الان ببینید تفکر غربی میخواد با هر کنه در خودش، دنبال جدی استحال هست، تمدن غرب واقعا حجوم برده دیگه، نرمسارش رو ساخته، سختسارش رو ساخته، کامل هم کرده. من یه موقعی عرضی کردم، یعنی تمدن غربی در رنسانس ایدئولوژی خودشو کاملا تبیین کرده، بعد فلسفه‌هاش رو ساخته، بعد انقلاب علمی کرده، دانش مدرن رو ساخته، بعد انقلاب صنعتی کرده،
فناوری‌های مدرن، صنعت مدرن، تکنولوژی مدرن، بعد ساختارهای مدرن، بعد نفوذ کرده تو جهان، تلاش کرده یه دهکده واحد درست بکنه دیگه. ما حوزه انقلابی که جلوی این نفوذ رو بگیره و دوباره جامعه تشیع تو این مقیاس فعال کنه، یعنی مقیاس برخورد تمدنی. ما الان حکومت داریم، قدرت داریم، قدرتمون هم یا قدرت اثرگذار در جامعه جهانیه یا قدرت جدید از مرزهای خودمون عبور کردیم، تبدیل شدیم یه قدرت اثرگذار بر حوادث منطقه‌ای و جهانی. و غیر از این اقتدار سیاسی که دولت ما داره، اقتدار فرهنگی داریم که فرهنگ اسلام از نو سر برداشته، احیا شده و تبدیل شده به جریان تمدنی مقابل تمدن. این حرف ما نیست، برخورد تمدن‌ها که ما حرف اوناست دیگه. پس ببینید تو این حوزه انقلابی، این حوزه‌ای که در پژوهشش، آموزشش، تبلیغش، مقیاس کارش، مقیاس از کنم حرکت پیشرونده مکتب اهل بیت تا به سمت ظهور باشه، اونم تو دنیای امروز با توجه به مقیاسی که غرب برنامه‌ریزی میکنه. یعنی واقعا ما این دوره یاد نداشتیم، واقعا نداشتیم که یک حاکمیتی برای همه شئون حیات بخواد برنامه‌ریزی بکنه برمه برای یک مکتب و بخواد یک دهکده باید به یک فرهنگ باید به یک دین باید به یک خط خدای باید درست بکنه. واقعا دومونه دنبالش هستن. انقلابیگری یعنی مقابل این جریان استقامت کردن و این جریان رو دنیای تشیع عبور دادن به سمت به دست گرفتن جریان و قدرت رو این نیاز. همین که عرض کردم بیان امام در منشور روحانیت ببینید، میگن که وقتی میگم روحانیت باید هر زمان در دستش باشه، خاص و خویه به مسائل مستحدث کافی نیست، رهبری حوادث رو برد بکنه، نه که اونهای مسئله سیاسی درست از مسائل خورد و کلان درست بکنن، برای دموکراسی رو درست بکنن، بعد ما مجبورش یه جوری حل و فصلش بکنیم، ما هم بیایم شعرها رو بیاریم، ما هم بیایم. این که نمیشه که همیشه این حرکت تمام بنی نداره، اونها یادش سازی بکنن. ما باید نفس زبان رو در دست داشته باشیم. حوزه انقلابی این حوزه که نفس حوادث آینده منطقه و جهان رو رقم میزنن، نه اینکه اونا حادثه ها رو رقم میزنن، این وامی سالا گارد میگیره پاسخ میده، بذاریم اونا نظام مالی جهان رو تعریف کنن، حالا بگیم با فقه ما باید چه کارش کرد، چجور روا رو درستش کنیم. این که نمیشه که. حوزه انقلابی این حوزه که طرح میدهد برای اینکه نظام پولی اسلام جایگزین نظام مالی سرمایه‌داری بشه، نظام ولایت اسلام جایگزین دموکراسی بشه و امثال اینا. و به تعبیر دیگر امام، دولت‌های کفر استراتژی حاکم بر جهان رو تعیین می‌کنن، ما بر حوزه انقلاب یعنی حوزه‌ای که تو این مقیاس پژوهش می‌کنن، تو این مقیاس عرض کنم پژوهشگرانی رو تربیت می‌کنه، آموزششون میده، بعدم تو همین مقیاس هم ابلاغ می‌کنه اسلام. ابلاغ هم دیگه فقط ابلاغ به بدن عمومی جامعه نیست، بخشی از مأموریت حوزه همکاری پژوهشی با دستگاه‌های علمی است برای تولید علم دینی، بخشیش همکاری است برای ایجاد برنامه‌ریزی اسلامی به تعبیر تورگوی پیشرفت اسلامی، دانش اسلامی، علم ابلاغ، اول علوم انسانی اسلامی دینی. اینا مأموریت‌های حوزه است. حوزه‌ای که تو این مقیاس پژوهش نکند نمی‌تواند انقلابی. یعنی ببینید اول مسئله انقلابی گری این است که میدان درگیری رو بفهمه، ضرورت درگیری در حوزه دست بده که ما تو چه میدان، تو چه مقیاسی درگیری، ضرورت درگیری رو حوزه احساس بکنه. حوزه‌ای که احساس نمی‌کند که وارد یک درگیری عظیم جدیدی شده، این حوزه انقلابی نمی‌تواند بشه. ولی این احساس اگه تبدیل نشه به موضوع کار خود حوزه، بله میخوایم بجنگیم، انگیزه درگیری هم داره، انگیزه بالاست، اگه تبدیل نشه به موضوع کار خود حوزه، حوزه انقلابی نمیتواند بماند. حوزه ای که واحد مطالعهش واحد ایجاد تمدن نیست نمیتواند تو فضایی که ما دنبال ایجاد تمدن هستیم انقلابی بماند. صف خود چجور دارم و اگر این اتفاق نیفتاد مطمئن باشید که انقلاب اسلامی هم نمیتواند ادامه پیدا کنه. اسلامیت انقلاب به این است که رفتار انقلابی متصل به فرهنگ اسلام میشه. نقطه اتصال منطقیش حوزه است. حوزه است که میتواند با دقت، با تفقه دقیق، نه به اصطلاح تحریف و استنادات ناروای به اسلام، به طور برنامه‌ریزی برو حکومت رو طراحی بکنه، حکومت جدید رو تعریف بکنه. اصلا واقعا دولت اسلام همین دولتی است که بر اساس مثلا تحلیل مونتسکیو و قوه مقننه و مجریه و مثلا عرض کنم قضاییه داره، یا نه دولت اسلامی نیست. پس ساختار کلان جاهوم به کلان اسلامی چیز همین که همین تو قانون اساسی شما میبینید، این کافیه. خب بعد مراحل بعدیش هم همینطور، دولت اسلامی دولت چی تا وزارتخونه داره و اینجوری مثل دولت مدرن داره، یا نه دولت اسلامی اصلا ساختار اجتماعی درش متفاوت، ساختار قدرتش متفاوت. این اگه حوزه نگی کی باید بگیر؟ واقعا این بحثی که الان تو خود غربی ها مطرحه، واقعا ما دولت مدرن همه جا باید باشه، یا نه همون دولت های عشیره‌ای و قبیله‌ای اونا هم یه نوع حاکمیت، خیلی هم از این بهتر، خیلی خود غربی ها گاهی میگن اونا هم یه نوع جواب نکنید او ظرفیتش کمتر از ظرفیت های دولت مدرن. من اصلا میده بالاخره حوزه اگر وارد این اصلا نشد تو پژوهش خودش با همون دقت و وسواسی که در ساکنون عمل میکرده در استناد به دین عمل نکنه، ولی تو این مقیاس طبیعی است که حوزه پاسخگوی نیازهای انقلاب اسلامی تو مقیاس ایجاد دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی نخواهد بود. به این حوزه قهر منزوی خواهد شد و نمیتواند انقلابی بماند. و قدم بعدش اینه که یا ادامه انقلاب اسلامی دستگاه موازی جای ما درست میکنه، یا نبود انقلاب اسلامی هم از ادامه را عاجز میشه، ناتوان میشه. بنابراین در ایجاد دولت، دولت سازی، جامعه سازی، تمدن سازی تحت تاثیر ادبیات مدرن قرار میگیره، معنیش انقلاب اسلامی منحل میشه. اگر بخواد انقلاب اسلامی به عنوان حرکت رو به پیش برای ایجاد تمدن اسلامی و بعد برای استحاله فرهنگ غرب در تمدن اسلامی اقدام بکنه، باید رابطه بین اسلامیت و تمدن اسلامیت و جامعه اسلامیت و دولت منطقا حل بشه. به این کار حوزه هایی و این باید بیاد تو مجالس پژوهش حوزه، آموزش حوزه، تبدیل حوزه. این شرط انقلاب ماندن است. البته ارز کردن قبلش این مهم روحیه انقلابی، یعنی که این میدان درگیری رو بفهمد و احساس کنه، بعد وارد این میدان درگیری بشه، جا خالی نده، نه کنه بگه نبا مهمت نیست. این ولی این روحیه کافی نیست، این روحیه اصلا تبدیل نشه به موضوع کار خود حوزه، ادامه پیدا نمی کنه، تبدیل میشه به شعارهای سیاسی، شعارهای انقلابی. شعار انقلابی اگر تبدیل نشه به موضوع کار، تبدیل به حرکت انقلابی پایدار نخواهد شد. بالا وقت آقایی میگرفتن مصخایی میکنم از اینکه سختتون گرفته شد. اگر سوالی هست اندازه که الان مثل بقیه کار هست حوزه در، یعنی یه تحول سیاسی بر محور یک افزایش ظرفیت. ببینید شما تفکر امام رو و اینکه امام اندیشه ولایت فقیه به عنوان نظام سیاسی در مقابل دموکراسی مطرح میکنن و بعد همین رو تبدیل میکنن به یه انقلاب و تبدیل میکنن به یه نظام، اینو بیرون از ظرفیت حوزه نمیدید، این ظرفیت حوزه است. یه موقعی من راجع به امام یه جایی صحبت میکردم، عرض کردم که یه بحث این است که امام رضوان الله تعالی علیه واقعا ظرفیت های حوزوی موجود رو همشو نگید، بسیارشو در حد نخبگی و در حد بالاترین درجه داشتن. فقیه بودن، در حد رده فقهای اعلم فیلسوف بودن، عارف بودن، محدث بودن، عرض کنم رجالی بودن، مفسر بودن، اینا هم تقریبا در حد درجه یک بلد بودن. ولی این نیست، ظرفیت حضرت امام یه ظرفیت بالاتری بود که یک مقیاس جدیدی رو وارد حوزه کرده و میخواد ارتقاء ظرفیت در حوزه ایجاد با ظرفیت های گذشته امکان ایجاد ظرفیت بیشتر نیست. این را دارید بنابراین چی نیست؟ این که ما الان کجاییم؟ بله حوزه از دلش امام بیرون آمده، امام یه سازماندهی در حوزه کرده، حوزه رو وارد فضای انقلاب کرده، انقلاب کرده با همین حوزه نظام اسلامی که از کنن. بالاخره اسلامیت نظام درش تعریف شده. فرق قانون اساسی مشروطه با قانون اساسی ما که همون قانون اساسی تبدیل شده به ساختارهای اجتماعی ما دیگه، ساختار سیاسی ما، ساختارهای دیگه. این فرقش از اینه که تو قانون اساسی مشروطه ولایت فقیه و دخالت دین در مقیاس قانون اساسی و حقوق اساسی نیست، فقط در مقیاس برنامه‌ریزی ها و قانون های عادیه. این قانون ها از طریق شورای نگهبان کنترل میشه، ولی بالاخره تو قانون اساسی شما ولایت فقیه آمده. این معنیش اینه همین ظرفیت امام تبدیل تقریه نظام. حالا میگید این نظام قابل بهین است؟ بله قابل بهین است. کسی نمیگه این قانون اساسی که ما داریم بهترین قانون اساسی برای اسلامیته. نه، برای عبور از پادشاهی به حکومت دینی این یه برنامه تحوله. ولی اینکه این برنامه تحول بگید مثلا یه سال و دو سال و ده سال نیست، قانون اساسیه. و بگید بهترین هم نیست، اسلام میشه. بالاخره امام ظرفیت ایجاد کرد. یعنی هم انقلاب کردن با همین تفکرات وزاری. انقلاب ما انقلاب کمونیستی نبود. ما با شعارهای کمونیستی و جنگ طبقاتی که انقلاب نکردیم. انگیزه هایی که ایجاد شد برای ایجاد انقلاب های انگیزه های از جنس انگیزه های طبقاتی و اقتصادی و یا انگیزه های جنگ های مثلا پارتیزانی یا از نوع حتی از کنم مبارزات پارلمانتاریستی بود. یعنی احزاب و بحث پیروزی احزاب بود، یعنی اصلا یه چیز دیگه بود. امام همون ذخیره ها و اندوخته های فرهنگی شیعه رو تبدیل کردن به موج انقلابی. پس هم انقلابشون انقلاب اسلامی بود، واقعا اسلامی بود. اسمشو که اسلامی میذاریم که انقلاب مارکسیستی شاخصه داره، انقلاب لیبرالیستی شاخصه داره، انقلاب دیگه‌ای بود. هم واقعا نظامی که بعد به سرعت بر او بنا نهادن یه نظامی است که نه نظام عرض کنم کمونیستی است، نه نظام سرمایه‌داری است، نه پادشاهی است، چیز جدید. و قبلا همین می‌نرسه که بالاخره هم واقعیتی که اتفاق افتاده و نوع خیزش، خیزشی نیست که از در اونا قابل تفسیر باشه و انگیزه های مادی باشه، و نه ساختاری که شکل داره، نظامی که ساخته، نظامی که منحل بشه تو نظام سرمایه داری و نظام کمونیستی. اینه که اونا رو به اصطلاح تهدید میکنه. بنابراین اتفاقات افتاده. از قدم قدم این حوزه حوزه ایست که اگر واقعا فعال عمل بکنه میتونه قدم های بعدی هم برداره. ظرفیت های خوبی هم توی ایسال فل جمله برای این اقدامات در حوزه ایجاد شده که این ظرفیت ها قبلا نبوده. ولی طبیعی است اگر اینا محصول رو به برنامه‌ریزی دقیق برای همین که عرض کردم برای ایجاد یه تمدن اسلامی نباشه مثلا، این قطعا نمیتواند همپای انقلاب حرکت. سوالی که آمده تر برای نفوذ دستگاه تبلیغی خود را نفوذ دستگاه تبلیغی خود را دارد و این دستگاه به منزله افزار نیست. حال ما باید از طریق این وسائل از روی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی که در واقع زمین دشمن هستند به واکنش علنا اقدام کنیم. آیا ممکن است ما برای گسترش تمدن اسلامی چه از داده دست بزنیم؟ ببینید، یکی از کارهایی که ما باید بکنیم این است که سعی کنیم که همینطوری که اونها ابزار خودشون رو تولید کردن، ما آرام 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 ابزار خودشون رو تولید کنیم. یعنی فرض کنید برای گسترش انقلاب اسلامی ممکنه شما نیاز به یک محمل های دیگه داشته باشید، ولی بالاخره الان تو شرایطی که هستید نمیتونی شرایط رو نادیده بگیرید. که به تعبیر دیگه شما برای حرکت سمت مطلوب از وضعیت موجود حرکت میکنید، بعد برنامه‌ریزی تو مطلوب به مطلوب باشه از وضعیت موجود. و البته روشن هست در شکل مطلوب این امکانات ما نیست. یعنی تکنولوژی تمدن اسلامی این تکنولوژی مدرن نیست، یه چیز دیگه است و ما باید به سمت او حرکت کنیم. اما حرکت به سمت او معنیش نیست که این امکانات رها بکنیم، مدیریت بکنیم در امکانات، استفاده از این امکانات به سمت حرکت خودمون برای اینکه یه امکانات جدیدی رو ایجاد کنیم. این حرکت کلی نیست و طبیعتاً ما هم مقدوراتی که در جهان داریم مقدورات کمی نیست. اتفاقا اونایی که همیشه تو جنگ احساس شکست میکنن یکیش محاسبه غلط از مقدورات. الان ببینید یه علت اینکه بعضیا منفعلن چون احساس میکنن مقدورات ما محدود، همه مقدورات دست دشمن، امکانات اقتصادی جهان دست اوست، امکانات سیاسی نظامی ساختارهای قدرت در جهان همه دست اوست. بنابراین که از خداست باید تبعیت این محاسبه غلط و موازنه قدرت ما رو منفعل میکنه. اینجوری نیست، بسیاری از امکانات در اختیار ما به شرطی که بشناسیم بتونیم فعالش بکنیم. این هم در قبل انقلاب اسلامی هم بود و به امام گفتن آقا کدام رو در شما میخواد مقابلش را بیستیم، کدام عقلش، کدام نظام، کدام. وای واقعا تحلیل ما از قدرت تحلیل غلطی بود، خیال می‌کردیم بر گروه های مسلح بشه، خب نباید وارد میزان میشد، ولی یه مقدورات بوده ما اونا رو فعال کرد غلبه کرد، ولی تحلیلش از قدرت و مناشای قدرت متفاوت بود. نه تحلیلش تحلیل مارکسیستی بود، نه تحلیلش تحلیل اصلاً لیبرالیستی بود، یه تحلیل دیگه ای از قدرت داشت. ولی داد تونست بیاد دخالت کنه در حوزه قدرت، قدرت رو هم به نفع خودش تحلیل بده، امکانات اون برم بیاره به نفع خودش، ارتش اون برم بیاره، نیروهای دیگه هم بیاره. پس ببینید اگر ما اون قدرت رو تحلیل کنیم میشود موازنه قدرت رو به نفع اسلام تغییر تو مجال تمدنی هم همینطور. این تحلیل غلط از قدرت که میگه شما هیچی ندارید، اینجوری نیست. البته دچار توهم هم نباید بشیم، ولی اون طرف نباید تحلیل ما از قدرت غلط بشه. خب به نظر حقیق سوال کردم، به نظر شما فضای قرباننده انقلابی است یا خیر؟ ظرفیت انقلابی بودن را دارد، البته تو برنامه‌ریزی میتواند بماند، میتواند نماند، ولی ظرفیت انقلابی بودن در قربان فعلی هست. حالا شاخصهایی هم داره دیگه، در دولت یادنام آثار انقلاب بودن وجود دارد یا خیر؟ نخود دوزده اگر انقلابیگری رو به اعتدال تعریف کنید، اعتدال هم نه بین افراد و تفریق، یعنی دو قطبی اعتدال و افرادیگری رو تعریف کنید، انقلابیگری رو منحل کنید تو اعتدال، اما گفتید نه ما اعتدال به افراد داریم، تفریق انقلابیگری نه، اعتدال در مقابل افراد تفریق من نمیدونم شما به تو صورت مسئله رو جواب دید. ببینید برنامه‌ریزی‌هایی که جریان‌های مختلف در کشور دارن، من به نظرم میاد مهمترین رد پای نفوذی که دشمن الان تو کشور داده ادبیات توسعه است. یعنی اگه کسی طرفدار توسعه غربی مفهوم غربی شو، این حتما نمی‌داند انقلابی بود و برنامه ریزی برای توسعه به مفهوم غربی به معنای منحل کردن انقلاب اسلامی در تمدن غرب. غرب اینو دوست نداره. اتفاقا ما این جریان میاد جریان همسو میدونه، همکاری میکنه، کمکشون میکنه تا بستر قدرت بمانند، بیایند و بمانند. اصلا معنی اینکه ایجاد جریانهای شبکه جریانهای همسویی که غرب از یکی دو دهه قبل برنامه ریزی کرده همینه. پس من غرب میکنه اینی که جریان های همسوی خودش که اونی تریدش به نظر من جریان های توسعه گرا هستن، اینا رو فعال کنه، قدرت دست اونها باشه، اینا کشور رو سمت توسعه غربی خواهند بود و مسیر توسعه غربی مسیر انقلاب اسلامی نیست. حالا ادهی واقعا توسعه غربی رو قبول دارن و معتقدن اسلام جمهور نباید دخالت کنه، داره میتواند دخالت بکنه، ایه سکولارای محض. ادهی بگن نه ما چاره ای نداریم، ناچاریم از حرکت در مسیر توسعه. همون که عرض کردم موازنه قدرت رو خوب نمی فهمن، یعنی راهی نیست، یه مسیر بیشتر نیست، همین راه رو باید بریم. انقلاب اسلامی هم باید راه توسعه رو بریم و رفتن راه توسعه منتهی می شود به افول انقلاب اسلامی. این هم دسته دوم. یه دسته سوم هستن که میگن ما باید راه توسعه رو تغییر بدیم، مدارش رو بریم به سمت پیشرفت اسلامی و هم شده نیست. ببینید جریان هایی که جامعه از اگه باید دسته بندی کنید به لحاظ فرهنگی، به نظر من این سه جور دسته بندی رو میشه کنید. یه دیگه که واقعا دنبال این هستن که به تعبیر به تبیینی که مقام معظم رهبری میکنن ادامه انقلاب رو به تمدن اسلامی ببرن، معتقدم هستن میشود انقلاب قابل ادامه پیدا کردن. بعضی معتقدن اصلا این انقلاب قابل ادامه پیدا کردن به این کیفیت نیست، ما باید یک کاری بکنیم که از سیبل در جنگ و دعوا بیاییم کنار، یه جوری خودمون رو کنار بیاریم، اصلا قابلیت نداریم. ولی اون که بگید اسلام خوبه بعد اسلام معرفت شود نمیشود دیگه، ما نمیتوانیم. این یه تفکره، این تفکره حالا من مجدیانم خیلی نمیخوام بگم ادامه هم جریان اون تا به شکل انقلابی تر یعنی همونه. یه جریان هم که اصلا از اساس خالده به انقلاب اسلامی نبودن، یعنی سکولارها یه ازشون که از اول نبودن، اونایشون هم که بعد هم سکولار شدن میگن اصلا بی خود کردیم انقلاب اسلامی یعنی چه هستن؟ اسلام با انقلاب رفتی؟ اسلام یه دینه و حوزه خصوصی انسان رفتی به عرصه حیات اجتماعی ندارن، انقلاب اسلامی نمیشود. یه تفکر انقلاب اسلامی کردیم تا اینجا خوبه، تموم شده مأموریتش، یا نه نمیتواند ادامه پیدا کنه و از غیرش عوض. یکی اینه که تفکر دیگه اینه که نه انقلاب اسلامی میشود بوده و از غیرش ادامه بده امکانش هم هست. ما باید بناگذاری کنیم استقامت کنیم تا تو همون غیر بماند. این سه تا جریان خودتون دیگه توضیح بدید اطراف کدوم جریان ها قرار میگیرن و مهمترینش این که تو کدوم جریان ها قرار میگیرن و همین شاخصه کسانی که واقعا مسیر حرکت جامعه رو به سمت توسعه غربی پیش میبرن و برنامه‌ریزی میکنن که جریان توسعه پیش برود و همه این مسائل رو بر مدار امکان حل کنن، اینا مطمئن باشید که بخواهن که ناخودآگاه هم باشه، ناخودآگاه مسیرشون مسیر برنامه‌ریزی برای تغییر ریل انقلاب اسلامی از ریل خودش به ریل توسعه غربی است.